أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در معنای امر بین الامرین بود که عرض کردیم در اخبار و آثار روایی این جمله مکرر آمده که لا جبر ولا تفویض، بل امرون یا ولکن امرون بین الامرین. معنای مختار این بود که عرض کردیم اونی که مختار مصنفه و مختار محققین از علما و حکما هست، این بود که عرض کردیم افعال را نمی شود به خصوص فقط نسبت به خدا داد و گفت این افعال فقط از خداست و از خدا صادر شده، چنان که جبری ها می گویند. و نمی شود هم گفت که این افعال از عباد فقط صادر میشه مستقلاً و رابطه‌ای با خدای متعال نداره، که اسمش میشه تفویض و مفوضه میگوین. این دو صورت منفی است. یک صورت هست که او قائل بهش هستیم و اون چیه؟ میگیم افعال حقیقتاً از عباد صادر میشه، افعال حقیقتاً از عباد صادر میشه، ولی همین افعالی که از عباد صادر میشه بی ربط با مبدأ نیست، بی ارتباط با مبدأ نیست، بلکه این به قدرت الهی بخواست به جهت این که موجودیست خدا او رو به وجود آورده، اصل وجودش از خداست، بقایش از خداست و مؤثریتش از خداست، به این جهت رابطش رو با خدای متعال برقرار میکنیم. پس میگیم از انسانها صادر میشه ولی مستقل نیستن انسانها. انسانها وجود ممکنه، وجود ممکن این بند به واجبه، در ارتباط با واجبه، یعنی واجبه باید در کنار ممکن باشه تا ممکن بتونه موجود باشه، بتونه باقی باشه، بتونه فاعل باشه. پس نمیشه ما فرض استقلال کنیم، این یه امری میشه وراء الجبر و وراء التفویض، نه معجون از جبر و تفویض. بعضی این عبارت رو مرکب از این امرون بین الامرین رو مرکب از جبر و تفویض میخوام معنا کنن، او غلطه. امرون بین الامرین نه اینکه یه خود از جبر میگیریم یه خود از تفویض میگیریم، این غلطه، این که نمیشه، بلکه امرون وراء الجبر و وراء التفویض. چطور وراء الجبر؟ یعنی جبر نیست، برای اینکه قدرت داره، اختیار داره، پس جبر نیست. تفویض نیست، برای اینکه مستقل نیست و این ربط به مبدأ مخلوق ممکنه، پس نه جبره نه تفویضه، شق ثالثه، که این شق ثالث وراء جبر و وراء تفویضه. این حاصل مختار محققین از علما شد. حالا در اینجا عرض کردیم مرحوم صاحب بهار رضوان الله علیه، ایشون یه اختیاری دارن و اختیارشون اینه که این شق ثالث رو اینجور میخوان معنا کنن، میگن این امرون بین الامرین یعنی توفیق از خداست، هدایت از خداست، امداد از خداست، مثلا اینجور چیزها از خداست، امرون بین الامرین یعنی این. و استناد کردن در این مطلب به بعض از روایات که اون روایت رو دیروز از کافی شریف ایشون نقل کرده بودن، خوندیم اون روایت رو که تعبیر کرده بعد از سؤال سائل که چی میگید پس، فمازا حضرت فرمودن لطف من ربک بین ذلک، لطفیست از جانب خدا که بین این دوتاست، یعنی بین جبر و تفویضه. وقتی این لطف رو ایشون معنا کردن به همین هدایات الهی، توفیقهای الهی، امدادهای الهی که برای فاعلین و تارکین اینها هست. حالا در اینجا این مختاریشون حاله، این اشکالات ببینید وارده، این اشکالات وارد نیست. اشکال اول که به مختاریشون هست این است که ما من میکنیم این که شما میگید این ظاهر اخباره، ما من میکنیم، میگید ظاهر اخبار مختار ماست. چرا من میکنیم؟ برای اینکه اخبار رو ما یه قسمتش رو قبلا خوندیم، حالا ما بعد اون تیکه های مناسبش رو که با مختار ایشون تخالف داره اون تیکه های مناسبش رو اشاره کنیم. از جمله اخباری که ما میبینیم که این اخبار ازش همین در میاد، یعنی از اخبار فاعلیت غیر استقلالی استفاده میشه که عباد فاعلیت دارن اما استقلال در فاعلیت ندارن، بلکه خدای متعال قادر بر همه چیز و هر چیزی تحت قدرت الهی است، تحت مشیت الهی است. ما نمیتونیم در این جهان آفرینش یک زاویه ایش رو از قدرت الهی بیرون قرار بدیم. در جهان آفرینش هر زاویه‌ای، هر ضلعی که بگیرید این تحت پوشش قدرت و سلطه الهی است. از روایات اینجور استفاده میشه. پس حالا این روایات فعل جمله من اشاره میکنم، از جمله روایات این روایتی است که در بهار الانوار جلد پنجم صفحه 16 از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رسیده که در اونجا در اون روایت، در ضمن روایت که طولانیه، اون فقره ایش که به درد ما میخوره برای این بحث اینه که فرموده به ان الله تصریح فرموده حضرت و تنسیس فرمودن به ان الله هو المالک لما ملکهم و القادر علی ما اقدرهم علی، خدای ما متعال مالک اون چیزهایی است که تملیک کرده به عباد. به شما اگه وجود داده مالک وجوده، اگر حیات داده، قدرت داده، فاعلیت داده، مالک همه اینهاست. هو المالک لما ملکه و القادر علی ما اقدرهم علی، شما رو بر هر چیزی که قادر ساخته او قادر بر همه اونهاست، یعنی تحت قدرت اوست. هر قدرتی شما دارید، قدرت شما تحت قدرت اوست و به قدرت اوست. خب اینجا ملاحظه میکنید که قادر، فاعل، اینها مستقل نمیتونن باشن، اینا مملوک حقن، تحت قدرت حقن، از دایره قدرت الهی و ملک الهی بیرون نیستن. این یک روایت. روایت دوم باز در بهار الانوار جلد 5 صفحه 24 در اونجا آمده از امیرالمومنین علیه السلام در جواب اسدی که در مباحث قبل خوندیم، منظور این تیکشه که وقتی که به او فرمودن اینجور بگی اشکال داره، اینطور بگی اشکاله، اینطور بگی اشکاله، اونجا اسدی چی گفت؟ گفت و ما اقولا یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، من چی بگم؟ حضرت فرمودن که تقول و تملکها بالله الذی یملکها من دونک فان ملکها کان ذلک من عطائه و ان سلبکها کان ذلک من بلائه و هو المالک لما ملک و المالک لما علیه اقدرک. در جواب او فرمودن تو اینجور بگو، بگو من مالکم به سبب خدا، به خدایی که مالک این استطاعت و قدرت هست بدون احتیاج به غیر. ولی من محتاج به خدا هستم در مالکیت استطاعت و قدرت. تملکها بالله الذی یملکها من دونه، اگر خدا این رو به تو تملیک میکنه به تو میده، این از عطا الهی است. فإن ملکها کان ذلک من عطائه، و اگر از تو میگیره قدرت و توان از تو میگیره، این از بلا و امتحان اوست، ابتلایی است برای تو پیش میاره، امتحاناتی است برای تو پیش میاره. و هو المالک لما ملک، اگه او چیزی رو به کسی تملیک میکنه مالک اونه. قبلا هم ما عرض کردیم که مالکیت تکوینی با مالکیت اعتباری تفاوت داره. در مالکیت اعتباری آدم چیزی رو به دیگری تملیک بکنه دیگه مالکش نیست. من اگر عوام رو به کسی تملیک کردم دیگه مالک عوام نیستن. اما در مالکیت تکوینی اینجوری نیست. در مالکیت تکوینی چیزی اگه انسان تملیک کرد به دیگری، مالک او هست هنوز. با اینکه دیگری هم مالک شده، بازم اینم مالک اونه. در طول مالکه، اون دیگری مالک شده، این باز مالک مالک مالک. به این ترتیب. بله؟ بله. انسان همون مثل صور ذهنیه، عرض کردم دیگه، در صور ذهنیه انسانی صوری رو که ایجاد میکنه تملیک میکنه وجود رو به این صور. اما این تملیک که میکنه وجود رو به این صور، اینجور نیست که دیگه اون صور از انسان جدا باشن و مستقل باشن. در این که اونا مالک این صور میشن، مالک این وجود میشن، انسان مالک همون وجود هست باز، و میتونه هر وقت خواست سلب کنه این وجود رو، بگیره از اونها. اینجا هم اینجوریه. و هو المالک لما ملک، او مالکه نسبت به اون چرا که تملیک میکنه، به دیگران، به خلق میبخشه. و المال کل ما علیه اقدرک، و خدای متعال مالک اون چیزهاییست که تو رو بر او توان داده، قدرت داده. تو بر هر کاری که قدرت داری، خدا مالک اون چیزها هست، مالک قدرت تو هست، مالک ملکیت تو هست، مالک استطاعت تو هست. باز میبینیم که حمزت ابن همران، که این روایت هم باز در کتاب بهار جلد 5 صفحه 36 اونجا مذکوره، در این روایت حمزت ابن همران آمده خدمت امام صادق علیه السلام عرض عقاید کرده. می آمدن مثل این که حضرت عبدالعظیم الحسنی مثلا می رفت خدمت امام وقتش و عرض عقاید می کرد، ایشون هم آمده خدمت امام صادق عرض عقاید کرده که آقا من این اعتقاد دارم، شما ببینید این اعتقاد من چه جوره، صحیحه، صحیح نیست، اگر غلطه من رو راهنمایی کنید که من تجدید نظر کنم، عوض کنم اعتقاد خودم رو. چی میگه حالا حمزت ابن همران؟ حمزت ابن همران میگه انی اقول ان الله تعالی لم یکلف العباد الا ما یستطیعون. میگه من معتقدم که خدای متعال تکلیف نکرده بندگانش رو الا اون چرا که استطاعتشو دارن، قدرتشو دارن، و الا ما یطیقون، اون چرا که طاقتشو دارن. فَإِنَّهُمْ لَا يَسْنَعُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِإِرَادَةِ اللَّهِ وَمَشِيَّتِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. و من معتقدم که عباد الهی اینها کاری رو انجام نمیدن الا اینکه اراده خدا تعلق گرفته به اون کار، مشیت الهی تعلق گرفته به اون کار، قضا و قدر الهی تعلق گرفته به اون کار. پس هیچ فعلی از دایره قدرت الهی، مشیت الهی، قضا و قدر الهی بیرون نیست. قدرت الهی بر همه اینها تعلق گرفته، قضا الهی بر همه اینها تعلق گرفته. اینجور من معتقدم. حضرت چی فرمودن در جواب این؟ تقریر فرمودن. اعتقاد او رو به این بیان فرمودن هازا دین الله الذی انا علی و آبایی، این همون دین الهی است که من و پدرانمون چنین عقیده ما داریم. هازا دین الله الذی انا علی و آبایی. باز امیرالمومنین علیه السلام میبینیم در یک روایت دیگری که باز در کتاب بهار جلد 5 صفحه 39 نقل کرده، در اونجا فرمودن به این که حق اینه که ما اینجور معتقد باشیم. حاصل روایت من نوشتن، روایت طولانیه، حاصلش اینه که فرمودن باید اینجوری ما معتقد باشیم. بالله استطیع لا مع الله ولا من دون الله، به خدا ما قدرت داریم بر اعمال به سبب خدا متعال و وجود الهی است که ما حیات داریم، قدرت داریم. بالله استطیع لا مع الله، نه اینکه با خدا دوتایی با هم ما قدرت داشته باشیم، یکی ما یکی خدا، اینجوری نیست، در عرض نیست، در طول. بالله استطیع نه لا مع الله استطیع. یا انسان میگه من مع الله، من و مع الله استطیع، این میشه اشتراک و انضمام. هیچ خلقی منضم به خدا نیست، همه وجودشون از خداست، نه منضم به خدا، اینجور نیست. بالله استطیع لا مع الله ولا من دون الله. و از طرفی هم اگه کسی بخواد بگه من من دون الله استطیع، خب این همون تفویض میشه، من دون الله استطیع تفویض میشه که صحیح نیست، یعنی استقلالا من استطیع او، این صحیح نیست. مع الله استطیع اینم صحیح نیست، انضمام میشه، اشتراک میشه، اینم صحیح نیست. پس بالله استطیع درسته، یعنی به خواست خدا به واسطه الهی من استطاعت دارم، یعنی وجود تقومی من دارم، وجودم استقلال نداره، حیاتم استقلال نداره، فاعلیتم هم استقلال نداره. توجه کردیم؟ همچنین در روایت دیگری از امام کاظم سلام الله علیه در کتاب بهار جلد 5 صفحه 88 نقل فرموده که این جمله رو فرمودن، تصریح فرمودن، الا انه لا یکون شیء فی السماوات والارض الا بسبعه، به قضاء و قدر و اراده و مشیت و کتاب و اجل و اذن، فمن قال غیر هذا فقد کذب علی الله او رد علی الله عز وجل. فرمودن هیچی در آسمان ها و در زمین این موجود نمیشه الا به هفت چیز. اون هفت چیز چیه؟ فرمودن یکی قضاست، یکی قدره، یکی اراده الهیست، مشیت الهیست، کتاب و عجل و اذنه، که حالا در مقام تفسیر اینها الان من نیستم، که اجمالا میخوام عرض بکنم که در اینجا میگه چیزی در عالم وجود، این لباس وجود به خودش نمیگیره الا چی؟ الا اینکه مشیت الهی، اراده الهی بر او تعلق گرفته. توجه فرمودین؟ پس رو این حساب این فل جمله یک قسمتی از روایات بود که این روایات ملاحظه فرمودید همش دلالت میکنه بر فاعلیت غیر استقلالی، بر فاعلیت تقومی، که ما فاعل هستیم، حقیقتا هم فاعلیم، اما وجود استقلالی نداریم، مستقل از خدا نیستیم، بی ربط با خدا نیستیم، در ارتباط با خدا هستیم. توجه فرمودین؟ این از این روایات اینجور استفاده میشه. پس بنابراین ما نمیتونیم فرض تفویض بکنیم و امرون بین الامرین رو بیایم معنا کنیم به توفیقات الهی، بگیم در فاعلیت ما مستقلیم. و البته امرون بین الامرین یعنی توفیقاتی هم از خدا هست، اما در فاعلیت ما مستقلیم. اگه کسی بخواد این حرف رو بزنه، این حرف با این روایات جور در نمیاد. این روایات میگه ما فاعلیت استقلالی نداریم. و اگه ما بخوام بگیم ما در فاعلیت مستقلیم، فقط توفیق از خداست. اسباب و نمیدونم شرایط و اینها یه مقتضیاتی است که گاهی جور میشه برای انسان، ولی در فاعلیت ما مستقلیم. این حرف اگه بخوام بزنیم با روایات جور در نمیاد و با مذهب ائمه علیهم السلام جور در نمیاد. این اشکال اول. و اما اشکال دوم، اشکال دوم این است که این توفیق و هدایت و اینها رو تفویضی ها منکر نیستن، تفویضی ها هم قائلن. اونا میگن که امر به ما واگذار شده، ولی خدای متعال هم یه توفیقاتی داره که توفیق میده و امداد میکنه و ما از خدا هم استمداد میگیریم، ولی در فاعلیت امر دست ماست و ما مستقل هستیم. اینو اونا منکر نیستن. در جواب تفویضی ها اونی که مهمه باید تفویضشون آدم رد کنه، ولی توفیق هم اونا قبول دارن، توفیق رو، هدایات رو قبول دارن. این مهم نیست که ما بیایم امرون بین الامرین رو جوری معنا کنیم که اونا هم قبول دارن. اون جایی که اون نقطه‌ای که بین ما و اونها نزاعه، مسئله تفویضه. تفویض باید براش جواب داد. اون میگه ما جدای از خدا فاعلیت داریم. اینو شما رد کنید که جدای از خدا فاعلیت داشته باشه ممکن. درسته یا این درست نیست؟ شما نقطه حساس رو رها کردید و سراغ یه امری رفتید که منشأ او اختلاف نیست و مورد اختلاف و نزاع نیست. و اما مطلب سیوم، مطلب سیوم این است که شما به روایتی تمسک کردین که اون روایت ظهور در حرف شما نداره. اون روایت این بود که اون طرف سوال کرد ما چی بگیم، فرمودن لطفی است از جانب خدا بین این امور. خب این لطفی است از جانب خدا، این لطف ممکنه همین جور که در روایت دیگه تفسیر کرده باشه، در روایت دیگه به فاعلیت غیر استقلالی تفسیر کرده، این منظور همون فاعلیت غیر استقلالی باشه. شما از کجا میگید این توفیقه و منظور هدایاته؟ این روایت با اونم میسازه. پس استدلال کردید به یه امری که اون امر عام از حرف شماست، با همون مختار ما هم سازش داره. لذاست اینجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این اشکال سیوم رو به ایشون فرمودن و بعد فرمودن در اینجا که مرجع الخبر مع الخبر الذی اعترف بظهوره فی معنی المختار الی الواحد. فرمودن این خبری که ایشون استدلال کرده با خبری رو که خودش ایشون اعتراف کرده که این ظهور داره در همون فاعلیت غیر استقلالی، فرموده این خبر با اون خبر در نتیجه یکی هستن و با هم مخالف نیستن. شما آمدید به این خبر تمسک کردید برای هدایت و توفیق، تعبیر کردن از امرون بین الامرین به هدایت و توفیق. بعد فرمودن و هو الذی یشاهده کل انسان من نفسه. اون امری که این خبرم به او برمیگرده اون چیه؟ اونیست که هر انسانی این وقتی که به نفس خودش مراجعه کنه او رو شهود میکنه، در خودش حاضر میبینه. هو الذی یشاهده کل انسان من نفس عیانن بالعین، او رو حاضر میبینه. و اون چیه؟ او اینه و هو انه ما قطع النظر عن سایر الاسباب من الموجبات و الموانع و اختیار الفعل که فعل اختیار الفعل او ترک. وقتی انسان نگاه میکنه قطع نظر از اسباب بیرونی و اسباب داخلی، میبینه که اینا یه موجباتی هن، معداتی هن پیش میان. مثلا فرض کنید دادم قضا حاضر میشه، میل داره به قضا، و دوست داره غذا خوردن و گرسنه است مثلا، موجبات غذا خوردن فراهم میشه، در حال انسان میبینه مالک هم غذا خوردنه و از طرفی هم مالک اینه که ترک بکنه غذا خوردن و این اختیار رو در خودش احساس میکنه. یملک اختیار الفعل او ترک، فلهو ان یفعل ولهو ان یترک. میتونه بخوره، میتونه نخوره، میتونه فاعل باشه، میتونه تارک باشه. بعد میفهمن خب این مالکیت اختیار از کجا براش حاصل شده؟ یعنی مالکیت اختیار رو خدا بهش داده. و اما کنه مالکن للاختیار فانما ملکه ایاه ربه سبحانه. این مالکیت رو خدا به او اعطا کرده که این مالک این اختیار شده، کما فی الاخبار. فرمودن یه مثالی ما میزنیم برای توضیح این مطلب. این مثال مثال اعتباریه، ولی این مثال اعتباری این امر تکوینی خارجی رو میتونه روشن بکنه که چطور این مالکیت طولی رو شما تصویر میکنید که عباد مالک باشن، در این مالکیت چون خدا هم مالک اینها باشه. این چجوری تصویر داره؟ میفهمان و من احسن الامثل لذالک مثال المولا اذا ملک عبده ما یحتاج الی فی حیاته من مال یتصرف فی و زوجت یعنس الیها و دار یسکنها و اساس و متاع فان قلنا ان هذا التملیک یبطل ملک المولا کان قولا بالتفویض. میفرماید مثال این مورد ما مثال عبد و مولاست. اگر یه مولایی آمد به عبدش یه 100,000 تومان پول داد، یک مثلا جاریه هم داشت، جاریه را هم تملیک کرد به این عبد، یه خانه هم داشت، خانه را هم تملیک کرد به این عبد، عبد شد مالک 100,000 تومان، مالک جاریه، مالک خانه. حالا سوال اینه مولا مالک این عبد و ملک عبد هست یا نیست؟ خب میگیم العبد و ما فی یدهی کان لمولا. عبد به اون چی که در دستش داره همه برای مولاشه. پس با این که عبد مالکه، در عین این که مالک حقیقتن، مالک اعتباری، یعنی حقیقتن مالک شده، بنابر قول کسانی که میگن عبد میشه مالک بشه، چون در فقه البته محل بحثه در باب عبید و اما که در اونجا اصلا عبید و اما مالک میشن یا نه. حالا اونایی که میگن استحاله داره مالکیت، هیچ، اونو بذاریم کنار. رو قول کسانی که میگن میشه مالک بشه که شاید هم مشهور این باشه که میگن میشه مالک بشه، رو این قول داریم، این مثال رو میزنیم که در اینجا عبد حقیقتا مالک شده، 100,000 تومان مالک، خانه رو هم مالک، اون جاریه هم مالکه. حالا در عین این که این مالکه میگیم چی؟ میگیم که مولاش هم مالکه. این چه مالکیتیه؟ مالکیت طولی، در طول، یعنی مولا مالک عبد و اون چرا که مالک است، مالک اینها است. ایشون میگن این چیزی که ما درباره افعال عباد میگیم این نحوه میگیم، میگیم عباد مالکن، قدرت دارن و استطاعت دارن و اختیار دارن، اما خود این عباد با قدرتشون با استطاعتشون ملک الهی هست، یعنی وجودشون از خداست، از اونجا سرچشمه میگیره. ببینید بحث دیگه الان نریم، بذار من عبارت تمام کنم، بحث دیگه است. یذل من یشا بحث دیگه، زلالت و هدایت بحث دیگری، آقا اون با اینجا الان مربوط نیست. بذارید اینو من تمام کنم عبارت ایشونو. میفرماد به این که پس از احسن مثالها مثال مولاست، زمانی که تملیک کنه به عبدش اون چرا که احتیاج داره در حیات و زندگیش، از مالی که درش تصرف بکنه و زوجهی که انس بگیره با اون و خانهی که در اون سکونت بکنه و اساس و متاعی که احتیاج داشته باشه. حالا اینجا ایشون میفرماد فَإِنْ قُلْنَا اِنَّ هَذَا التَّمْلِيكَ يُبْطِلُ مِلْكَ الْمَوْلَى، اگر کسی بگه که این تملیک ملک مولا رو ابطال میکنه، یعنی به مجرد این که تملیکت یا خودش مالک نیست، کان قولن به تفویض، این قول به تفویض. کسی بگه به مجرد این که مولا چیزی رو بخشید به عبدش، دیگه این تفویض شده، ملک از ملک مولا بیرون اومده و مولا دیگه مالکیت نسبت به این ملک نداره، این میشه تفویض. لعبد ملکا، اگه بگیم اینی که به عبدش بخشیده، این عبدش مالک چیزی نشده، عبدش مالک چیزی نشده، اینجا خودش مالکه حقیقتاً، و این مجازه که میگیم عبد مالکه. اگه اینجور بگیم والمولا باقن علا مالکیته، مولا باقیست بر مالکیتش، کماکان همون که قبلا بوده، این کان قولن بالجبر، این قول به جبر. و این قلنا، اگر بیایم حرف سیوم بزنیم، بگیم ان العبد یملک بذالک، عبد مالک میشه حقیقتاً، والمولا مالک لجمیع ما یملکه، مولا هم مالک همه اون چیزهایی است که او مالک میشه. فی عین ملکه، در همون حالی که مالکه، مولا مالک عبد و ملکشه. و انه من کمال ملک المولا، یکی از کمالات ملکیت مولاست که این نحو مالکیت هم داشته باشه، کان قولا بالامر بین الامرین، این قول به امر بین الامرینه. بنابراین رون حساب پس سه تا اشکال به این اختیار مرحوم صاحب بهار در اینجا وارد بود. و اما بله مدرکشو میخواییم، حرف مرحوم علامه رضوان الله علیه، ایشون در همون بهار الانوار جلد پنجم ذیل صفحه 83 در اونجا این بیانه دارن. و اما امرون بین الامره، تفسیر دیگه چیه؟ گفتن ما میام اینجور معنا میکنیم، میگیم اسباب غریبه فعل این مربوط به عبد، امرون بین الامرین میگیم اسباب غریبه فعل مربوط به عبد و اسباب بعیده مربوط به خدا. مثل چی؟ مثل آلات، اسباب، اعضا، جباره، قوا، نیرو، اینها مربوط به خداست، به قدرت خداست. پس بنابراین وقتی اینجور بگیم اینجا مجموعشون دخالت دارن، هم عبد دخالت داره و هم خدا دخالت داره. از یک طرف عبد دخالت داره که اسباب غریبه باشه، از یک طرف خدا دخالت داره که اسباب بعیده باشه. پس امرون بین الامرین رو میگه تنها اینجور نیست خدا مؤثر باشه که جبر بشه، تنها اینجورم نیست که عبد مؤثر باشه و مستقل باشه که تفویض بشه، اینم نیست. پس چیه؟ یه قسمتیش با خداست، یه قسمتیش با عباده. اینجور امرون بین الامرین رو تفسیر کرده، توجه کردی؟ این تفسیر هم اشکال داره، صحیح نیست. چرا اشکال داره؟ اولا اینکه شما میگید ما اسباب غریبه داریم، اسباب بعیده داریم، با اینجور که در اسباب بعیده اومدید معنا میکنید، چیزی برای غریبه باقی نذاشتید. برای اینکه چی میگید در اسباب بعیده؟ در اسباب بعیده میگید ول اسباب البعیده کل آلات ول اسباب ول اعضا ول جواره والقوا الى قدرت الرب، اینا مربوط به خداست. حالا اسباب غریبش چیه؟ وقتی اینا رو همه رو از خدا میدونی دیگه اسباب غریبه چی باقی میمونه تش که میخوای این رو به عباد ببخشی، بگی این مربوط به عباده؟ اینجور که معنا میکنی چیزی برای بفهم اونجا به صورت همون مالکیت طولیه بود که گفتیم در عین اینکه این الان این فاعل غریبه اما وجودش تقومیه و از خداست، اما اینجور که این آقا میخواد بگه تفسیر کنه، میخواد بگه دیگه این فاعلیتش استقلال داره و فاعلیت غریبه داره و فاعلیت غریبه مال خودشه، طبعا اینجوری میخواد معنا کنیم، با اونجا فرق میکنه. بنابراین روی این حساب میگیم اینجور که شما داری معنا میکنی، اومدی گفتی اسباب غریبه از انسان، اسباب بعیده از خداست، و بعد در تفسیر اسباب بعیده اومدی همه چی رو اون تو جا دادی، چیزی برای اسباب غریبه باقی نمونده که بگیم مربوط به عباد. این اشکال اول. اشکال دوم این است که میگیم این جور تفویض رو کسی نگفته، که شما اومدی این جور تفویض رو مثلا خواستید معنا کنی، یک تفویضی شما میگی که احدی این تفویض رو اختیار نکرده. ثالثاً میگیم تفویض به این معنا که شما میگید این خلاف ادله است که ما این رو از اون ادله فهمیدیم، باطله. این تفویض باطله، این تفویضه. اینجور که شما الان دارید میگید که فاعلیت به عباد واگذار شده و فاعلیت غریبه مال خود عباده، پس عباد بهشون تفویض شده دیگه، انجام فعل به عباد تفویض شده، و تفویض ما گفتیم باطله، اصلا با ممکن سازش نداره. تفویض ممکن نه در اصل وجود این تقاضای وجود داره، نه نسبت به بقایش تقاضای وجود داره، اقتضای وجود داره، نه نسبت به فاعلیتش اقتضای وجود داره. و شما آمدید اینجا در مقام فاعلیت میگید مستقله، تفویض یعنی مستقله دیگه، قالب استقلالش شدید، میگید عباد در مقام فاعلیت مستقل هستن. این همون تفویض، تفویضی که کسی هم قائل به این تفویض نشده، یه تفویض باطلی است که قائل هم نداره. توجه فرمودین؟ پس برابر این، اینو ما نمیتونیم قائل بشیم. اشکال چی آقا؟ قائل نداره. اشکال سومی که عقلا درست نیست. خب میخوایم بگیم یعنی یک تفویضی است که حتی تفویضی هم نگفتن، یه تفویض بدتر از اون تفویضی که حرفی که تفویضی ها زده، که این هیچ قائل نداره. خب معمولا در هر جایی که اشکال میکنن اینجوری نیست که بگن حالا خودت هم قائلی، اون میگه قائل نداره، من نه قائل، اینجوری که نمیگن. صلی الله علی محمد و آله.